تشکر از شما تکاسب. آتش بس یک جانبه حکومت افغانستان 12 امشب به پایان می رسد و انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناوقت امروز فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه را اعلام کند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید شماره افراد در لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه شامل ساخته نشدند. روند استخدام افراد در چوکات نیروهای محلی در ولایت ننگرهار آغاز شده است. قصر سفید حمله مسلحانه بر دفتر یک روزنامه در ایالت مریلند را محکوم کرد. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که شماری افراد به علت تکمیل نبودن اسنادشان و یا نواقص در اسناد آنها در لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه شامل نشدند. عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون بعد از ظهر امروز به خبرنگاران در کابل گفت این کمیسیون در ترتیب فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات پیشرو تمام معیارهای کاندیداتوری را در نظر گرفته است. آقای سیاد افزود:
معیاری که کمیسیون وضع کرده است در بررسی تکنیکی نیز در نظر گرفته می شود و هر فردی که با معیار برابر بود انشاءالله در لیست ابتدایی که به زودی اعلان می شود شامل خواهد بود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بخشی از لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه اواخر امروز در وبسایت کمیسیون اعلان خواهد شد. طبق تقویم انتخاباتی قرار بود فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان به تاریخ هفته سرطان یعنی دیروز اعلان شود، اما سید حفیظ الله هاشمی یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفته است این کار بنابر بررسی دقیق اسناد نامزدان احتمالی به تأخیر افتاد. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که پس از پایان آتش بس موضعش را اعلان خواهد کرد که آتش بس ادامه یابد یا خیر. این را امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت و افزود:
حکومت قطعا در تلاش است که از راه گفتگو و مذاکره ما شاهد استقرار صلح و ثبات در افغانستان باشیم. این تلاش ها جریان داره، اما این که چی سیاست را ما بعدا اعلان میکنیم روز شنبه با مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی ما شریک ساخته خواهد شد.
آتش بس یک جانبه حکومت افغانستان در برابر طالبان مسلح نیمه امشب به پایان میرسد. روند استخدام افراد در چوکات نیروهای محلی در ولایت ننگرهار دیروز آغاز شد. مقام ها میگویند نظامیان پیشین به عنوان نیروهای محلی جذب میشوند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی در مورد پروسه جلب و جذب نیروهای محلی در ننگرهار گفت:
په لومړی مرحله کې په دو ټولیو کې ځوانان جذب شي، په دویم مرحله کې
در مرحله اول ځوانان در دو ټولۍ جذب میشوند، در مرحله دوم به چهار ټولۍ افزایش مییابد و در مرحله سوم و آخر به شکل یک کندک اردوی محلی ایجاد میشود. اردوی محلی در تمام مناطق که نیاز باشد گماشته میشود. وزارت دفاع افغانستان قبلا گفته بود رئیس جمهور اشرف غنی طرح ایجاد نیروهای محلی را منظور کرده و به اساس آن حدود 36,000 تن استخدام خواهند شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قصر سفید حمله مسلحانه بر دفتر یک روزنامه در ایالت مریلند را محکوم کرد. حمله دیروز که در نتیجه آن 5 تن کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند، گمان می‌رود که خونبارترین حمله بر خبرنگاران در تاریخ آمریکا باشد. یک فرد مظنون روز پنجشنبه بالای دفتر روزنامه کاپیتال گزیت در شهر آناپولیس مرکز ایالت مریلند تیراندازی کرد. پلیس سپس او را در محل رویداد بازداشت کرد. بیل کرامف سرپرست ماموریت پلیس منطقه آنی آراندیل در ایالت مریلند در یک نشست خبری گفت:
روزنامه کاپیتال روزنامه محلی ماست و هر روز با آن سر و کار داریم. در بررسی این قضیه عمیقا دخیل هستیم و تحقیقات را در این خصوص به گونه درست به پیش میبریم.
سارا سندرز سخنگوی قصر سفید در توییتر نوشته است که حمله به خبرنگاران که وظایفشان را انجام میدهند حمله بر هر آمریکایی است. یک محکمه گرجستان میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین این کشور را در غیاب به 6 سال زندان محکوم کرد. بر اساس حکم امروز محکمه، ساکاشویلی با سوء استفاده از قدرت در زمانی که رئیس جمهور بود مجرم شناخته شده است و گفته شده که وی تلاش کرده بود تا شواهد مربوط به ضرب و شتم والوری گلاشویلی، یک قانونگذار اپوزیسیون را در سال 2005 پنهان سازد. ساکاشویلی که در حال حاضر در هلند زندگی میکند این حکم را تطبیق کرده و ادعا کرده که این قضیه انگیزه سیاسی دارد. میخائیل ساکاشویلی از سال 2004 الی سال 2013 رئیس جمهور گرجستان بود. و رهبران اتحادیه اروپا در مورد تمدید تحریم‌های اقتصادی این اتحادیه بر روسیه توافق کردند. روی تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا بالای روسیه برای 6 ماه دیگر امروز صبح در اجلاس سران این اتحادیه در شهر بروکسل توافق شد. تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه که عمدتاً سکتورهای بانکداری و انرژی این کشور را هدف قرار داده است، نخست در تابستان سال 2014 پس از آن وضع شدند که روسیه به گونه غیرقانونی شبه جزیره کریمیا اوکراین را جزء قلمروش ساخت و با حمایت از جدایی طلبان در جنگ با قوای حکومت اوکراین به دامن زدن در منازعه آغاز کرد.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، آتش‌بس یک جانبه حکومت افغانستان 12 امشب به پایان میرسد.
وقتی که آتش‌بس تمام میشه، ضربات بسیار قوی در بالای نقاط استراتژیک وارد شد تا طرف مقابل بفهمه که قوای امنیتی ما نمو قدرت باقی است.
انتظار می رود فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه افغانستان ناوقت امروز اعلام شود.
قرار بود که ما دیروز هم این کارا بکنیم، ولی به خاطر دقت بیشتر و بررسی بسیار دقیق تا نوقتا کار شد.
و با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات پاکستان، فشارها بالای ژورنالیستان و رسانه‌ها در این کشور در حال افزایش است. سلام مجدد به شما، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک در این برنامه تا ساعت 7 میزبان شما هستیم. خوش آمدید. انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناوقت امروز فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه را اعلام کند. قرار بود این فهرست بیشتر اعلام شود، اما کمیسیون انتخابات دقت بیشتر در بررسی اسناد نامزدان احتمالی را دلیل این تأخیر عنوان می کند. با این هم انتقادهایی از روند بررسی اسناد افراد ثبت نام شده وجود دارد. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قرار است امروز فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه از 10 ولایت از سوی این کمیسیون اعلام گردد. سید حفیظ‌الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی گفت امروز تنها فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه اعلام میگردد و فهرست نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها در آینده نزدیک از سوی این کمیسیون اعلام خواهد شد.
قرار بود که ما دیروز هم این کارا بکنیم، ولی به خاطر دقت بیشتر و بررسی بسیار دقیق تا نوقتا کار شد و امروز انشاءالله یک تعدادی از ولایت ها آماده خواهد شد که در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات اسمای کاندیدای ابتدایی برای جرگه را اعلان بکنیم، ولی شوراهای ولسوالی بعداً بخیر.
روند ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 5 ماه جوزای سال جاری آغاز و در 22 همین ماه پایان یافت. تا کنون 6000 تن در سراسر کشور خودشان را برای احراز کرسی های ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها نامزد کردند، که از این میان 2454 تن برای ولسی جرگه و 3731 تن دیگرشان نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ولسوالی ها هستند. بر اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به روز پنجشنبه هفتم سرطان اعلام گردد. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار شود. در این حال محمد نعیم ایبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در صحبت با رادیو آزادی گفت بررسی این پروسه تحت نظارت آنها صورت نگرفته و این مسئله شفافیت انتخابات را تحت سوال قرار می دهد.
من اینا دقیق ارزیابی نکردن مطابق یک مکانیزم، مطابق قانون. ما می دانیم اما کاری که اینا کردن تایید کنیم. اول برای ما کاری که صورت نگیره متاسفانه علنی نیست و در حضور ناظرین صورت نگرفته و این مسلکی هم نیست. ما کاملا این کار از اینا را نقد میکنیم، غیر شفاف میدانیم و خیلی هم اینا متاسفانه سیاسی و شخصی برخورد میکنند که برای ما جای نگرانی است که نمیشه با این وضعیت به طرف انتخابات شفاف و آزاد عادلانه رفت. بسیار جای نگرانی است برای ما.
علنی نبودن پروسه ارزیابی برخوردهای سیاسی و سلیقوی در این روند پیش نرفتن کمیسیون مطابق جدول زمانی از جمله مشکلاتی هستند که به گفته آقای ایوبزاده انتخابات آینده به گونه شفاف برگزار نخواهد شد. آقای ایوبزاده میگوید موارد ذکر شده در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها زمینه را یافتن افراد کارا و شایسته با ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را با مشکل مواجه می سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
آتش بس یک جانبه حکومت افغانستان 12 امشب به پایان می رسد. پس از پایان یافتن آتش بس حکومت که از 27 رمضان تا 5 عید فطر امسال ادامه یافت و آتش بس طالبان که تنها در 3 روز عید نافذ شد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای 10 روز دیگر آتش بس یک جانبه اعلام کرد. عتیق الله امرخیل کارشناس امور امنیتی میگوید که آتش بس با موفقیت حکومت پیش رفت، اما نظامیان اندک غفلت کردند و در حالت دفاعی احضارات درست نگرفتند. جاوید نعیمی با آقای امرخیل صحبت کرده و نخست از او پرسیده که با برقراری این آتش بس امیدواری برای صلح بیشتر شده؟
دولت افغانستان، حکومت افغانستان یک آتش بس یک طرفه را اعلام کرده. از این دو هدف داشتند. یک هدفی است که جهانیان، حتی همسایه ما کشورهای اسلامی از این استقبال کردند که یک گام بسیار مثبت بود به نفع دولت افغانستان. مسئله دومی از این مسئله داخل افغانستان است. مردم افغانستان فهمیدند که دولت افغانستان جنگ شروع نکرد. دولت افغانستان جنگ نمی کند. جنگ جنگ بیرونی است. جنگ کسان دیگری هست که به نیابتیش طالبان جنگ می کند. به این قسمت مردم افغانستان این بسیار خوب استقبال کرد. یعنی دولت به اصطلاح حکومت هم در جامعه بین المللی جایگاه خود پیدا کرد که این استقبال کرد، هم در بین مردم. این مسئله خیلی در جنگ مهم است. در جنگ وقتی طرفدار پیدا میکنه، در وقت جایگاه خود پیدا میکنه، طرف مقابل به اصطلاح امام نظامه به انزوا میره. اونا هم 3 روزه آتش بس کردن، ولی این که دوام ندادن مردم از اونا متنفر شده و جامعه جهانی، جامعه اسلامی هم بر از اونا توصیه کردن که جنگ جنگ بی‌معنا است، جنگ مقدس نیست. اینی مسائل بسیار تاثیر داشت در این آتش بس. مسئله نظامی چطور است که وقتی که از قطع جنگ میشه آتش بس میشه، در اون صورت یک گام است به طرف صلح، یک گام است به طرف به اصطلاح گفت شنید بگویم یا مذاکرات بگویم. یک گامی هست، گرچه گام با گام کوچک بوده، ولی یک امیدواری هست که بعد از 18 سال 17 سال طالبا برای اولین بار آتش بس قبول کردن و آتش بس کردن، بنابراین یک گام شد. اما مشکل در این است که وقتی که ما آتش بس کردیم، طالبا 3 روز آتش بس خود اعلان کردن و از ما در روز دیگه هم دوام کرد. دیگه یک سلسله مشکلات دولت افغانستان داشت که ما یک سلسله تلفات هم دادیم از نقطه نظر نظامی، و ایست که در قانون نظام همیتر است وقتی که آتش بس اعلام میشه، کتاب به حالات ازارات بلند محاربهی در آورده میشه. یعنی هر دسته دشمن تعقیب میکنه، چی از نگاه استخباراتی و چی از نگاه
ازارات ماربوی.
یعنی فکر میکنین که در این آتش بس موقت که از طرف بله از طرف حکومت اعلان شد جناب مرخیل، این چونین یک احضارات و نظارت صورت نگرفت از سوی نیروهای امنیتی؟
نظامی های ما قوتهای امنیتی و دفاعی ما یک کمک استعلنگاری از خود نشان داد. کماندان ها این موضوع رو درک نکردن که آتش بس آتش بس سیاسی بوده، ولی نظامی ها باید در حالت احضارات مکمل ماردوی در آورده میشد و حرکات دشمن ثانیه به ثانیه تعقیب میکردن.
بله، در دورنما آقای امرخیل، آیا با چنین آتش بس ها از جانب طالبا پیام صلح با صلح داده خواهد شد یا پیام صلح با جنگ؟
ببینیم جنگ جنگ هست و جنگ در جنگ هر دو طرف کوشش میکنه که هم از نقطه نظر نظامی و هم از نقطه نظر سیاسی دست بالا داشته باشه. طالبا کوشش کردن که در میاتش بس عملات شدید خود انجام بده که دست بالا داشته باشه، ولی برای ما لازم است وقتی که آتش بس تمام میشه ما باید ضربات بسیار قوی در بالای نقاط استراتژیک و نقاطی که دویی البته مشکلات موجود میشه باید قوی ترین ضربات وارد شد تا طرف مقابل بفهمه که ضعف قوتای امنیتی وجود داره تا قوتای امنیتی ما ممکن قدرت باقی است.
عتیق الله امرخیل کارشناس امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از بزرگان قومی ولسوالی های درزاب و قوشتیپه ولایت جوزجان امروز در یک گردهمایی خواهان توجه حکومت به امنیت این دو ولسوالی شدند. آنها از آنچه حضور گسترده جنگجویان در ولسوالی های درزاب و قوشتیپه خواندند به شدت ابراز نگرانی کردند. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
درزاب و قوشتیپه دو ولسوالی ناامن ولایت جوزجان که از دو سال به این سو در خطر سقوط به دست گروه داعش است، روز تا روز وضعیت در این دو ولسوالی نگرانی بیشتری را به بار آورده است. رحمت الله حشر به نمایندگی از بیجا شدگان ولسوالی های قوشتیپه و درزاب جوزجان در گردمایی که به حمایت از پروسه صلح و آتش بس از سوی شورای عالی صلح در شهر شبرقان را اندازی گردیده بود صحبت میکرد، گفت:
درست است، ما صلح حمایت میکنیم، پشتیبانی میکنیم، دوام آتش بس در کشور در ولسوالی درزاب و قوشتیپه ما انتظار داریم، پس چشم برای هستیم، ولی چون صدای گریه بیوزنان، پیرزنان، مادران، خواران، اطل یتیم و صغیر باید اینجا شنیده نشود، به خاطر که فیلن همون سوالی درداد تحت محاصره یکی داد به نام داعش و خلافتی اینجا قرار داده.
حشر گفت همین حالا 500 جنگجوی داعش چار اطراف قماندانی امنیه و مرکز ولسوالی را تحت محاصره خود قرار داده و هر لحظه خبر از احتمال سقوط ولسوالی درزاب به دست داعش به گوش می رسد. به گفته آقای حشر، اگر نیروهای تازه نفس به این ولسوالی اعزام نشود، به زودی یک فاجعه انسانی در ولسوالی درزاب رخ خواهد داد. یکی دیگر از سخنرانان این گردمایی مولوی محمد شریف فاروقی بود. او نیز به ناامنی های ولسوالی های قوشتیپه و درزاب و حمایت از پروسه صلح و آتش بس اشاره نموده چنین گفت:
با امید آن روز که صلح سرتاسری به این افغان بیاید، به این افغان زمین بیاید، موش در جوزجان خلق، در جوزجان خلق در صلح در بهیر سخه پکلک ملاتر کهو او دائمی اربان گفتم کیو ما اینه تایید نه بز جوزجان ولایت که شوچلاره بار چند صلح استعمل و همیشلی سلدن حمایت خلاست.
نمایندگان ولسوالی های قوشتیپه و درزاب در حالی از پروسه صلح و آتش بس حمایتشان را اعلام کردند که قرار گفته های آنها راه مواصلاتی این دو ولسوالی از دو سال به این سو بروی وسایط نظامی مسدود بوده و حضور گروه داعش در این مسیر باعث شده است که هر از گاهی نیروهای امنیتی از طریق هوا اکمال شوند. در همین حال مسئولان قلوردوی 209 شاهین به ارتباط این مشکل میگویند که تمام قوت‌های این قلوردو به خاطر بهبود و وضعیت امنیتی ولایت فاریاب مصروف عملیات شاهراه جوزجان فاریاب بوده و نمیتوانند تا ختم عملیات این ولایت با مشکل امنیتی ولسوالی های درزاب و قشتپه رسیدگی نمایند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قماندانی قلوردوی 209 شاهین در این مورد با رادیو آزادی چنین گفت:
فاریاب هستیم و جنجال‌های فاریاب هم که خودتان میفهمین که فاریاب در چی وضعیت هستن. پهلوانای فاریاب همه آستین برزده به خاطر سکوت فاریاب. لیکن نیروهای ما متمرکز زمین سمت
است. در حال گروه داعش بالای ولسوالی درزاب حمله ور شده و این ولسوالی را به محاصره خود قرار داده است که لطف‌الله عزیزی والی جوزجان در کابل به سر میبرد. والی جوزجان در ملاقاتی که با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام روز گذشته در جمع والیان ولایات شمال در ارک داشته، آیا مشکلات ولسوالی های درزاب و قشتپه را با رئیس جمهور شریک ساخته یا خیر؟ در این مورد دفتر مطبوعاتی والی جوزجان با رسانه ها چیزی نگفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا سری میزنیم به یکی از کشورهای همسایه افغانستان. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات پاکستان، فشارها بالای ژورنالیستان و رسانه‌ها در این کشور در حال افزایش است. تهدید، سانسور و جریمه بخش از این فشارها خوانده شده. سید سمیع عباس بیشتر میگوید.
با گفته یک تعدادی از رسانه ها، ادارات نظامی و امنیتی پاکستان مبارزه برای خاموش ساختن رسانه ها را آغاز کردند. با ژورنالیستانی را که مقاومت می کنند هدف می گیرند و یا تحت فشار جریمه های مالی قرار می دهند. پاکستان یکی از خطرناکترین کشورها برای ژورنالیستان و فعالان حساب می شود، اما فشارهای کنونی بر آنها بی سابقه می باشد. تلویزیون بزرگ این کشور جیو تحت فشار قرار گرفته بود که در نتیجه یک بخش آن هفته ها نشرات نداشت تا اینکه در مورد سیستم نشرات خود با اردو به توافق رسید. در این مورد رسانه های بین المللی هم نشرات کردند. در آغاز ماه جون سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری در وقت صحبت درباره تهدیدها به امنیت پاکستان یک چارت گرافیک را که تصاویر یک تعداد خبرنگاران و فعالان اجتماعی در آن دیده میشد نشان داد. سخنگوی اردوی پاکستان اظهار داشت در چارت عکس‌های آن خبرنگاران و فعالان رسانه‌های اجتماعی درج شده که بر حکومت پاکستان انتقاد می‌کنند. یکی از تصویرهایی که در این چارت دیده می‌شد به متی‌الله جان تعلق داشت که میزبان برنامه اپنا اپنا گریبان در تلویزیون وقت پاکستان بود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت: من به خاطر این که در آستانه انتخابات در تویتر بر ادارات امنیتی انتقادها را نشر می کردم و همچنان در مورد دخالت ادارات امنیتی در امور سیاسی انتقاد می کردم، نام من در این لیست جا داده شده بود. به نظر من اردو به این ترتیب نارضایتی خود را از من ظاهر کرد. بلاگر پاکستان مقیم در هالند محمد وقاص بر رادیو آزادی گفت: فشارهای ارگانهای امنیتی پاکستان بر خبرنگاران این کشور تنها در جغرافیای پاکستان محدود نمی شود. و می گوید یک تعداد افرادی که خود را کارمندان امنیتی معرفی کردند به خانه پدر و مادر وی در پاکستان رفته و با آنها هشدار دادند.
خود گفته هستند که هم ایسای هستند. خود گفته هستند که از کجا چوب کار جا.
آنها گفتند که با ایسای کار می کنند و به پدر و مادر من گفتند که به وقاص بگویید پیش از انتخابات خاموش شود. ولی من به شرایط نگاه می کنم و در تویتر می نویسم. من می نویسم هرگز قبول کرده نمی توانم که یک اداره پاکستان به ما بگوید که به کی رای بدهیم. یک دیپلمات غربی که نخواست نامش ذکر شود به فرانس پرس گفته است تلاش‌های جدی برای محدود ساختن مطبوعات در پاکستان جریان دارد و این منبع نگرانی عمیق می باشد. بیشتر این مشکلات از مخالفت بین نواز شریف و اردوی پاکستان که در بیش از نصف تاریخ 70 ساله استقلال در این کشور قدرت را در دست داشت سرچشمه می گیرد. بیانات نواز شریف در مصاحبه‌اش که گفت گروه‌های افراطی پاکستان مسئول حملات در ممبئی هندوستان می‌باشند یک موضوع است که نشر آن در رسانه‌های این کشور تابو یا ممنوع می‌باشد، زیرا اردوی پاکستان متهم است که به چنین گروه‌های افراطی در افغانستان و هندوستان کمک می‌کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برمیگردیم به مسائل ورزش. در جام جهانی فوتبال 2018 امروز وقفه است و از فردا بازی‌های حذفی یا دور 1/16 آغاز خواهد شد. نخستین بازی فردا میان ارجنتین و فرانسه است و سپس تیم‌های پرتغال و یوروگوای به میدان می‌روند. ساعت پیش از جاوید نعیمی در مورد بازی‌های دیشب پرسیدم و این بود پاسخ نعیمی.
تشکر احمدی، از بازی‌های دیشب سرنوشت تیم‌های بلژیم و انگلستان در گروه جی تقریبا تعیین شده بود، زیرا هر دو تیم 6-6 امتیاز و 2-2 پیروزی داشتند. فقط با پیروزی بازی دیشب بلژیم 9 امتیاز شد و به دور بعدی راه یافت. این دو تیم بدون شک صعود کرده بودند و از گروه‌هایشان دو تیم حذف شدند، تونس و پاناما. اما در گروه اچ تیم‌هایی که پیروزی‌های دیشبشان به دور 1/16 اونا را کشان تیم‌های کولومبیا و ژاپن هستند. از این گروه تیم سنگال و پولند حذف شدند و میشه گفت که در جام جهانی امسال تنها ژاپن از آسیا جا داره و تا فعلا پیش رفته و از افریقا هیچ تیمه نتانسته خود را به دور 1/16 نهایی برسانه.
در مورد بازی های فردا بگو که خیلی دیدنی و در عین حال جدی هم خواهند بود.
در بازی های فردا بله، ساعت 4 به وقت محلی که 6:30 به وقت افغانستان میشه، تیم های ارجنتین و فرانسه به میدان خواهند رفت. بدون شکی این بازی خیلی دیدنی خواهد بود، زیرا فرانسه امسال خیلی با قدرت در جام جهانی بازی کرده و در این حال ارجنتین هم با پیروزی اخیرش تثبیت کرد که شانس پیشرفتن در جام جهانی را داره. لیونل مسی اسطوره تیم ارجنتین در بازی با نایجیریا خوب درخشید و توانست از حذف شدن کشورش از جام جلوگیری بکنه. بر اساس گزارش برخی رسانه ها ترکیب را در بازی گذشته میسی تنظیم کرده بود و به همان خاطر بازی را بردند. البته در بازی فردا که ساعت 2:30 هم برگزار خواهد شد، تیم یوروگوای با پرتغال به میدان خواهند رفت. در یک سو لوئیس سوارز بازی میکنه و در برابرش هم کریستیانو رونالدو، ستاره تیم پرتغال که در جام جهانی تا حالا 4 گل را به ثمر رسانده. این بازی هم خیلی هیجانی خواهد بود، زیرا هر دو تیم در دور گروپی خود خیلی خوب درخشیدند، به خصوص یوروگوای که با 3 پیروزی و 9 امتیاز به دور 1/16 راه یافت. بران میشه گفت که جام جهانی فردا یک شام پرهیجان خواهد داشت و بازی ها هم خیلی دیدنی خواهند بود.
پیام ها و نظریات شما.
ما پلیس ولایت جوزجان هستیم. ماشای ما را سرواز خیالی گفتم، ما 300 نفر ماشای ما را حواله نکرده. ما در سال درگاه در سال خما وظیفه انجام میدیم، نمیدانیم اینجا مسئول است. بایومتریک نشدیم، اگر بایومتریک خود را روان نکنم، ما چطور از وظیفه رفته اونجا خود را بایومتریک بکنیم؟ خداحافظ و سلام. صدای ما را خواهشمند هستید نگوش مسئولین برسانیم.
سلام علیکم آدم آزادی، از کابل با تماس شدیم با شما. دیگه ما پلیس هستیم، ماشای ما با وقت ایجاد نمیشه. یه مرد مسئولینش بگوش هم برسم ماشای پلیس ها در پلیس های خود کابل در وقت ایجاد نمیشه. یه مرد خریدتون بگوش مسئولین امنیتی بالا برسم. خدا حافظ.
سلام علیکم برادر خان، من امیرگل هستم از بلد تخار ولسوالی انگیخاله، حاضر در تاجیکستان هستم. میخواهم که از محترم رئیس جمهور خیر میخواهم که بندیایی که ما در تاجیکستان داریم، ما میریم هیچ جزو وادید کردن نمیتوانیم، میخواهم که از اونجا رو به افغانستان انتقال کنم. بله سلام علیکم.
بله، من از ولایت لوگر ولسوالی چرخ بر شما زنگ میزنم. این برنامه صلح رو خدا کامیاب کنه که ما از دست ازی طالبو در این منطقه خیلی با تکلیف هستیم. ما را یک قدر جور میده که بیخی اندازه نداره. بخش ولسوالی چرخ حکومت ایش توجه ندارد. از طرف حکومت هم باز رسیم. اینجا پوست هاست. طالبو نیز از خانه فیل میکنه. حکومت که تیوان کلان کنم خانه را میزنه. شما تقاضا میکنیم که حواظ ما را به جای برسن. هیچ رادیو نیست، هیچ جای نیست که حواظ ما را برسنه. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام ها و همراهیتان. سر ساعت 7 صبح فردا شنبه باز هم با خبرهای مهم و جالب با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را تا لحظات دیگر روی همین موجها دنبال کرده می توانید. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
Thank you.